اومد اونو به اصطلاح اون 15 نفر رو کرد 9 نفر. از 9 نفر 6 نفر شدن نماینده دولت، 3 نفر شدن نماینده کارگر، کارفرما و به اصطلاح مجمع امور صنفی و اینها.
یعنی منظورتون اینه که
منظورم اینه که دولتی که
مسئولیت به نفع بخش دولتیه، درسته؟
بله، دولت اومد که مسئولیت رو پذیرفت. ما سازمان تامین اجتماعی تا اون تاریخ خیلی مشکل نداشتیم. نمونهش، ما از بانک اصلا وام نمی گرفتیم، ولی این سیاست‌های غلط باعث شد که ما الان 100 هزار میلیارد تومان از بانک رفاه وام گرفتیم و بر اساس همین قانون غلط و همین مدیریت غلط الان 450 هزار میلیارد تومان دولت‌های گذشته تا سال پایان سال 1400 450 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار میشن، بدهکار هستن. خب دولت‌ها اگر این پول رو، یعنی این قانون رو که الان مقام معظم رهبری تأکید کرده، گفته اصلاح قوانین و ساختار تشکیلاتی اون، ما یکی از خواسته هامون همین اصلاح ساختار بود، حدود سال 98 بود که تمام تشکلات عالی، قانون عالی بازنشستگان، قانون عالی شوراهای اسلامی کار، قانون عالی انجمنهای صنفی و قانون عالی کارفرماها، اینو یه پیشنهاد طرح دادیم، با 62 تا از نماینده های مجلس دوره دهم صحبت کردیم که اصلاح ساختار انجام بگیره، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. یعنی رفت تا پایان دوره مجلس دهم شد، 16/2/99 اومد تو صحنه علنی برای مجلس به اصطلاح رای گیری، ولی چون بحث کرونا هم بود دیگه رسیدگی نشد و به صورت ابتر.
انتظار شما چی است؟
ما خوشحالیمون اینه،
بله،
ما خوشحالیمون اینه که به این مورد خاص مقام معظم رهبری اشاره کرده. این یک مورد. مورد دوم، یه سری قوانینی داده تصویب میشه که این قوانین بار مالیش دیده نشده. 26 تا دولت به صورت مجالس گذشته قانون تصویب کردن، گفتن که کارفرما معاف از بیمه، پرداخت معاف از بیمه، مثل قالیباف ها، مثل به اصطلاح راننده های درون شهری، برون شهری، و مثل ماده 10 صنایع نوسازی یا ماده به اصطلاح 28 قانون تأمین اجتماعی که اون 3% که دولت باید به ما بده. دولت های گذشته این پوله رو به ما ندادن. همین الان اون بیشترین خطر اینجا احساس میشه. همین الان بدهی دولت، فعلا بدهی جاریش 6,700 میلیارد تومانه ماهانه. الان اینجا دولت، مقام معظم رهبری فرمودن از ایجاد و انباشت بدهی ها جلو
میگیره. آقای دهخانکیا، اجازه بدید نظر دکتر حسینی رو هم. آقای دکتر، این مشکلاتی که آقای دهخانکیا به هر حال از زبان قشر تلاشگر کارگران کشور هست، حالا البته در حوزه تهران شما دارید صحبت میکنید، این بدهی که دولت داره به صندوق‌های بازنشستگی، در مورد این البته موضوعات دیگری هم هست، این رو شما معلول چه سیاست‌هایی میدونید و چگونه باید در دوره جدید این رو اصلاح کرد؟
خیلی نکات خوبی رو آقای دهخانکیا فرمودن و جای تشکرم هست، ولی خب طبیعتاً باعث افزودن بر قصه و نگرانی ما هم شد نسبت به موضوع، به خاطر اینکه یک مطلب بسیار جدی و اساسی هستش. خب جناب آقای دکتر قربانی، این مطلب، لازمه این کار، لازمه حل این مشکل این است که دولت‌های ما اول جایی خودشون رو عوض بکنن و سر جای واقعی خودشون بنشینند، یعنی طبق قانون اساسی ما و بعد تأکیداتی که در اصل 44 شد و قوانین ذیل اون، دولت‌ها موظفند از تصدیگری پرهیز کنند و باید کارها به خود مردم و به بخش خصوصی، اونم نه به معنای تعریف شده در حوزه اقتصاد، ما بخش خصوصی رو به اینکه یه جریانی باشه که بخواد مثلا مقابل بخش دولتی قرار بگیره اینجا نمیبینیم، یعنی مردم، هر بخشی به خودشون، و دولت زمانی وارد کار بشود که نیاز به یک یا تنظیمگری باشه، یا نیاز به حل و فصل دعوا و خصومت باشه، یا نیاز به یک به اصطلاح تنظیمی با سیاست‌های کلی و کلان کشور و نظام باشه، و بیشتر نقش دولت نقش نظارتی است توی این مسائل، نه نقش تصدیگری. الان همونطور که اشاره فرمودن، این واقعا به عنوان یک تهدید تلقی میشه که
این حجم بالای بدهی دولت،
ما داریم به سمتی میریم که این صندوق ها دقیقا میشن عین شاغلین، یعنی ما چندین ده میلیون حقوق، چندین میلیون حقوق بگیر این صندوق ها میشن عین چند میلیون کارمند دولت، و لذا دولت باید هر سال به جای مثلا 3-4 میلیون حقوقی که به کارمندان خودش میده 6-7 میلیون هم به اونها بده. این مثالی ماهی 10 میلیون نفر حقوق بگیر خواهیم داشت،
یعنی عیال دولت روز به روز بزرگتر.
طبیعتاً اینجوریست. این به معنای نیستش که این صندوق ها نمیتوانند خودگردان و خودکفا بشن، بلکه به دلیل اینه که قوانین و مقررات در مورد اینها اجرا نمیشود. یعنی دولت از یک طرف وظیفه خودش رو در بحث نظارت و واگذاری امور اجرایی به خود دستگاه ها این رو کنار گذاشته، داره تصدیگری میکنه، و از طرف دیگر همون قوانین رو خود دولت هم اجرا نمیکنه، و بنابراین شما میبینید که خب این حجم انباشته و روزافزون بدهی ها بخشش ناشی از همین مطالبه که خیلی خوب توی این بندهای نهگانه در این سیاست ها حضرت آقا به اون اشاره فرمودند و اینها رو مورد نظر قرار دادند.
اگه انتباه هم بدید ممنون میشم، چون شاید یه سوال اینه که اصولا آیا این شعر در واقع صندوق ها ظرفیت لازم برای سوداوری و سوددهی رو دارن که دستشون دیگه پیش دولت، یعنی به هر حال هرچند اینا دارن به دولت کمک میکنن، ولی خب به اون سوداوری لازم برسن آیا
این وجود هست؟ اگر هم نقصی داشته باشه باید با قوانینی که اصلاح می شود و وضع می شود باید اینا رو اصلاح کرد. اصل بر اینه که اول که اینها باید در طول دوران خدمت هر کدام از این افراد مستمری بگیر و کسانی که وابسته به این صندوق های بازنشستگی هستند، دولت یا کارفرماها سهم خودشون رو به این صندوق بریزند، و وقتی که شما بررسی میکنید میبینید که حالا کارفرماها اکثرشون به خاطر اینکه گیر هستند و مجبور هستند آوردهشون رو تقریبا ارائه میکنند، ولی بزرگترین بدهکار به این صندوق ها خود دولته. این یه مشکل هست
تعهدش انجام نمیده.
مشکل بعد این هستش که این صندوق ها توی این فرمایشات توی همین بندهای ابلاغی این سیاست ها هست که دولت و کسانی که متولی این سیاست ها و این تشکیلات هستند نهایت امانتداری رو باید رعایت بکنن.
بله.
که متاسفانه اینجا بحث امانتداری نیست. شما بند 3 رو اگر ملاحظه بفرمایید، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، و نکتهش اینجاست که حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم. حالا با تأکید بر چی؟ با تأکید بر 4 مطلب: 1 امانتداری، 2 امنیت، 3 سوداوری، 4 شفافیت. در صورتی که هر 4 تای اینها متاسفانه تو سازوکارهای فعلی نقض میشه.
بله.
یعنی تأمین اجتماعی میشه قلک برای بعضی ها و تو انتصاب ها توی استفاده از منابع در اختیار، و بسیاری از مسائل دیگری که وقتی که مثلا شما در دوره قبل چند سال قبل یادتون هست که یکی از مراکزی که بیشترین آمار فساد اقتصادی درش بروز کرد و خودش رو نشون داد در زیر مجموعه های یک چنین تشکیلاتی بود. این ناشی از اینه که این 4 نکته کلیدی و اساسی که مقام معظم رهبری فرمودن رعایت نشده.
بنابراین میشه انتظار داشت که با اجرای شدن سیاست‌های ابلاغی در حوزه تامین اجتماعی ما میتونیم شاهد تحول تو این حوزه باشیم.
ما باید تحول باشیم. یعنی الان ما جناب آقای قربانی از مرحله اختیار گذشتیم نسبت به این مسئله. ما در مرحله الزام و اجباریم. یعنی باید با یک اقدامات تحولی، با یک اقدامات سریع و بسیار حالت جهادی و انقلابی این مشکلات حل بشه، از ادامه این مشکل آفرینی ها جلوگیری بشه، و به تدریج و با یک مدیریت صحیح گذشته ای که همراه با اشتباهات بوده ترمیم بشه.
با کمک خود این صندوق ها و ظرفیت که دارن.
منطقه صندوق ها وقتی همینطور که آقای دهقانکیا فرمودن، صندوق ها الان اکثر اینها هویت دولتی گرفتند. یعنی اینها زیر مجموعه هیئت امنایی شدند که اون هیئت امنا زیر مجموعه وزارت مستقیمن، و با فرمایششون از 9 نفر 6 تاشو دولت منصوب میکنه.
اکثریتش حتی در اون شورای عالی هم که آقای دهقانکیان اشاره کردن باز هم اکثریت با دولت هست. حالا در
نه شورای عالی رو که منحل کرد.
بله.
و این مطلبش هم مطلب درستی است
و شاید اصلا برای دولت هم خوب نیست که خودشو مواجه کرد.
اصلا خوب نیست، سم مهلکه. شما همه نظریه های دولت رو تو دنیا ببینید، جز نظام هایی که حالت ارزم بزرگتون توتالیتر و اقتدارگرایانه دارند و برای رأی و نظر مردم ارزشی قائل نیستند، دولت ها ترجیح میدند که به جای این که مستقیماً پاسخگو باشند، یک رده های واسط مردمی بین دولت و مردم جای خودشون رو تعریف کنند و اگر اختلافی بین اون دستگاه واسط و مردم و ذینفعان ایجاد شد، به جای این که اینها با دولت طرف باشند و دولت زیر سوال بره و منزلت اجتماعیشو از دست بده، دولت میاد اینجا کت خدامنشی رفتار میکنه، حل دعوا میکنه، حل اختلاف میکنه و اتفاقا اعتبار و منزلت اجتماعیشو اضافه میکنه.
کاملا عقلانی و منطقی هم همین روش هست،
ولی متاسفانه ما این کار رو اینجوری نمیکنیم و این رویه‌ای که غلط از گذشته بوده که نه هنوز انقلاب اسلامی توی این فرایند هنوز نوراندازی نکرده.
پس بنابراین ما در حوزه در واقع تحلیل سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی این تغییر ساختارها دیده شده و انتظار داریم در روزهای آینده انشاءالله اخبار بیشتری هم در این مورد بشنویم. خانم عبدالوند به شما برگردیم ببینیم که چه داری دست
پیامک. شنوندگان عزیز ما تعدادشون سوال پیامکی مطرح کردن و از حقوقای ناچیزی که در نهایت سازمان بازنشستگی به اونها پرداخت میکنه اعتراض کردن. مثلا 919-7921 گفتن 60 سال سن دارم، 14 سال سابقه داشتم، الان 1800 میگیرم. بعد گفتن که چجوریه که شأن و منزلت بیمه‌گرها در حالی که مقام معظم رهبری الان فرمودن قراره تو این قضیه رعایت بشه، یعنی قراره که چه اتفاقی بیفته، چه تحول قرار اتفاق بیفته. دوست بزرگوار دیگه هم گفتن ما با وجود سختی کاری که داریم نمیدونیم چرا در بیمه صندوق بازنشستگان هیچ حقوقی نداریم، مثل ارگان حمل و نقلی، مثل کامیونداران و افراد دیگه. حالا اینو 915-2517 دوستانی هستن که دوباره تاکید کردن که خب اگر قرار تعالی بیمه گذار رعایت بشه، ما هم دوست داریم بیاریم در این صندوق ها سرمایه گذاری کنیم، حق بیمه بدیم، اما قرار هستش که چه اتفاقی بر ما بیفته. من یه بار دیگه سوال پیامکی رو عنوان بکنم.
سفر پاسخ ها رو آقای دهخانکی خواهند
داد. بله انشاءالله ما منتظر پاسخ آقای دهخانکی هستیم، اما من یه بار سوال پیامکی رو اعلام بکنم بعد در خدمت ایشون هستیم. طبق ابلاغیه سیاست‌های کلی بیمه تامین اجتماعی، کدام راهکار باعث خدمات رسانی مناسب به بیمه شوندگان می شود؟ گزینه 1 تحول در سیستم‌های نظارتی و مدیریتی صندوق‌های بیمه، گزینه 2 تغییر ساختار عملکرد صندوق‌های بیمه از تصدیگری و بنگاهداری به سهامداری و مشارکت، گزینه 3 حذف شرکت‌های زیان‌دهی که بدون حمایت‌های دولتی یک روز هم نمی‌توانند فعالیت بکنند. این بحث تحول در سیستم‌های نظارتی هم شنوندگان بله. عزیز به ما پیام دادن، حالا امیدوارم که در مورد اینم صحبت بشه.
آقای دهخانکی بفرمایید.
بله، من اگر اجازه بدی اون عرض اولمون یه مقدار کاملش بکنم در رابطه با اون وضعیتی که من خدمتتون عرض کردم. الان وضعیت سازمان تامین اجتماعی به مرحله‌ای رسیده که در بعد به ورودمون به سال 1401 ما یه چیزی در حدود 70 میلیارد تومان بابت بدهی جاری دولت کسری داریم و 3500 میلیارد تومان بابت بهره بانکی 100 هزار میلیارد تومان. یعنی تو همین ماه اول فروردین من میخوام بگم با این کسری الان ما مواجه هستیم.
حدود 10000 میلیارد تومان.
حالا از محل جانم.
حدود 10000 میلیارد تومان.
10000 میلیارد تومان با کسری ماهانه ما الان مواجه هستیم. هر چقدر هم بریم جلوتر این عدد درشت‌تر میشه. شما نگاه کنید در یه مملکت برای 3000 میلیارد تومان یارانه میخوام بده همه تپ میکنن. یعنی دولت مردان ما تپ میکنن. که این از کجا جور بشه؟ حالا شما حساب کن سازمان تامین اجتماعی میخواد ماهانه 10000 میلیارد کسری داره، از کجا باید بیاره؟ باید ذخایرش رو بفروشه. اون چیزی که مقام معظم رهبری در اینجا آورده گفته باید ذخایر حفظ بشه بین النفلیه و حتی بتونید اونا رو به سوداوری تبدیل بکنید. این درست 180 درجه برعکس اون چیزیه که الان اتفاق داره میفته. اینی که سازمان تامین اجتماعی تو این شرایط فعلی تنها راهش اینه که دولت اون بندی رو که الان فرمودن مقام معظم رهبری تو سیاست کلی میگه ایجاد بدهی یعنی عدم ایجاد بدهی. یعنی همین الان باید شروع کنه که آقا این 26 تا قوانینش رو یه جوری اصلاح کنه، به هر جایی که میبره، زیر هر نظر هر صندوقی که میبره، اصل 29 قانون اساسی باید اینجا اومده.
آقای دهخان که موافقید که اول اون بحث 10000 میلیارد تومان بدهی و تراز منفیتون روشن بشه، برنامه شما برای اینکه این بدهی کاهش پیدا بکنه و شما به حداقل تراز صفر برسید، مشخصا برنامه‌تون چیه؟
برنامه اینه که همون 26 تا قوانینی که مجالس گذشته تصویب کردن دولت تعیین تکلیف کنه. بالاخره اونجا قانون مشخص کرده، مجلس متاسفانه قوانینی که تصویب میکنه نظارت روش نداره. اگر نظارت داشت میگفت آقا من اینو مصوب کردم.
منظورتون اینه که بدهی هاشو دولت به صندوق ها بپردازه؟
بله.
یکیش حالا این اصلش اینه،
چطور یک شرکت خصوصی یک ماه اگر پول بیمه پرداخت نکنه ماه بعد جلوشو میگیرن، خدمات نمیدن، میگن تا پول بیاری بدی. ولی دولت میاد با این عدد رقم 3,200,000 مهمان میاره سر سفره ما، و این 3,200,000 نفر مهمانی که سر سفره ما هستن بایستی سهم کارفرماش دولت باید پرداخت بکنه، و دولت پرداخت نمی کنه. چرا پرداخت نمی کنه؟ اون ساختار غلطی که خودش نشسته همونجا خودش هست.
البته این انباش مربوطه به شاید دو دهه گذشته است، مال الان که نیست.
یه نمونه، شما بدهی دولت اومد اعلام کرد آقا من با سود ساده باید به شما پول پرداخت کنم. ما گفتیم اگر اینطوری بشه حاج آقا 450,000 میلیارد تومان اگر با سود ساده محاسبه بشه میشه 150,000 تومان. 300,000 میلیارد تومان پول این بیمه شده ها میره رو هوا. ما سر این موضوع رفتیم تو دیوان شکایت کردیم برای مصوبه دولت.
بله.
تو دیوان تو رأی اول 15 تا قاضی نشسته بودن، 13 تاشون به نفع ما رأی دادن، رأی بر ابطال مصوبه دولت. چون تو همون قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی بندهه ماده 7ش اومده که بدهی دولت به سازمان باید به روز رسانی بشه و اوراق مشارکت. حالا دولت که اینو به ما نداد، رفتیم بالاخره دولت اعتراض به این رأی دیوان کرد، رفتیم هیئت عمومی. 105 تا قاضی نشسته بودن، 7 نفرم از نهاد ریاست جمهوری اومده بودن زمان آقای روحانی. در هر صورت اونجا هم ما اینا رو محکومشون کردیم، رأی بر ابطال مصوبه دولت اونجا هم گرفتیم. یعنی من میخوام بگم خود دولت به خاطر اینکه وزیرش نمیتونه بهش بگه آقا ما نمیتونیم اینجوری بگردونیم، در صورت که این بدهی اگر به موقع به ما پرداخت میشد ارزش واقعیش 2 تریلیون تومان بود. اگر ما این 2 تریلیون تومان رو در سازمان تأمین اجتماعی داشتیم، نه مشکل پرداخت و حقوق داریم، نه مشکل درمان داریم، نه مشکل، هیچ مشکلی نداریم. قانون درستی بوده.
آقای ماشاءالله عددایی رو میگید که اصلا آدم باید ذره فکر کنه که این عدد چند تا صفر داره. واقعا
عدد و رقم داریم اونجا.
عددای خیلی درشت. میخواید بپردازیم به این که حالا درسته تشریح این مشکلات خیلی مهمه، ولی مشخصا عرض کردم برنامه شما حالا به ویژه بعد از اینکه این سیاست ها ابلاغ شد، آیا شما نشستی یا در واقع جلسه تحلیلی برای اینکه ورود کنید به اینکه کمک کنید به اجرایی شدن سیاست های ابلاغی در این حوزه داشتید یا خیر؟
ببین هنوز به صلاح شروع نشده، ولی ما انتظار ما از همینجا اعلام میکنیم. ما این اعلام و آمادگی رو داریم. ما چون از سال 95 من نامه هاش آوردم برای دفتر مقام معظم رهبری، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای جایی که لازم بوده که ما به صلاح دست دولت شکایت کردیم نامه هاش آوردم. میخوام بگم ما از سال 95
کاش ما خانم عبدالوند تو این برنامه نماینده دولت رو هم داشتیم که سوالات آقای دهخانی
ما خیلی تلاش کردیم پاس... که باشون صحبت کنیم.
آخه این فرصت براشون هست که
گفتم بله قطعا، گفتم که چون تازه ابلاغ شده از هر کدوم دارن سعی میکنن نماینده های رو انتخاب بکنن تا بیان تریبون دولت رو داشته باشن.
آقای دکتر حسینی، به نظر شما چون ببینید مسئله کاملا مشخصه، صندوق های بازنشستگی نیازمند اصلاح و تحولن، متأسف از کجا باید شروع کرد؟ بالاخره باید واقع بینانه هم حرکت کرد.
بله من تشکر میکنم آقای دهخان که الحمدلله با اشرافی که دارن خیلی هم به مواد قانونی الحمدلله احاطه دارن
و هم
به عدد و رقم ها خیلی خوبه، ماشاءالله همارم با حافظه و ذهنشون میگن آدم لذت میبره. مشکل جناب آقای دکتر قربانی شنوندگان عزیز، مشکل ما سر این هست که شما ببینید توی بنده یک این سیاست ها حضرت آقا ابلاغ فرمودن استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع،
بله،
یک پارچه شفاف کارآمد فراگیر چند لایه،
بله.
اتفاقا نقص بزرگ ما همینه. شما الان شنیدید از فرموشات های دهقان که ما 26 تا قانون داریم برای این کار. ما امروز یکی از مشکلات بزرگی که در همه بخش ها داریم به دلیل انباشت 60 70 80 100 ساله بحث کثرت قوانین هست،
عملکرد جزیره‌ای
که این قوانین حتی خودشون همدیگر رو پوشش نمیدن، دوچار تناقض هستن، دوچار تفاوت هستن. لذا امکان نگاه یک پارچه یا تعبیری که مقام معظم رهبری در همین ابلاغ سیاست ها به کار بردند که شما باید یک نگاه راهبردی داشته باشید به این مسئله، این رو ما نداریم. اعمال نظارت راهبردی، ببین این مطالبات اینه، در بند دو آقا می فرماید سازوکار تخصصی و فرابخشی، یعنی اصلا یک بخش دولت فقط هم نمیتواند از عهده این کار بر بیاد، چون که خیلی های دیگه هم زینفن تو این بخش. برای چی؟ برای حفظ انتظام و انسجام امور، لایه بندی و سطح بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، بعد اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان ها و صندوق ها و نهادهای فعال در این حوزه ها.
بله. در حوزه امدادی، حمایتی، بیمه.
بعد یک خلأ فراوان و بزرگی که ما داریم تو خیلی بخش و انجام داریم بحث پایگاه اطلاعات هست. این پایگاه اطلاعات را هم یکی از مطالباتی است که در اینجا مطرح شده و باید این مورد عنایت قرار بگیره. من به نظرم میرسه که شاید برای این کار قطعا و یقینا بار اصلی رو دوش دولته، ولی حتما یک حمایت همه جانبه مجلس رو ما نیاز داریم. بله. واقعا این 26 تا قانونی که همشون مزاحم هم دیگن و شما به هر دستگاهی که مراجعه کنی این آقای مدیر دستگاه میتواند با ارجاع به هر بندی از این قوانین که بخواد جواب شما رو نبگه یا آره.
بله.
ما باید این اختیار رو از مسئولین دستگاه ها بگیریم، اونها یک حرف بزنن.
مشکل قانونگذاری ما تو این حوزه داریم، در بخش بله. دیگه هم هست.
لذا ما باید این 26 تا قانون رو اینها تجمیع بشه و یک پارچه بشه، اضافاتش حذف بشه، تناقضاش حذف بشه، به روز بشه، روز آمد بشه، کار آمد بشه، چیزهایی که در اینجا توی همین
انسجام و انتظامی که اشاره شده بود
باید نکته هایی که توی این ابلاغ هست، اینها باید توی این قانون یک پارچه جدید خودش رو نشون بده. یک نظام تأمین اجتماعی یک پارچه و جامعه میخواد، این باید جایگزین این پراکندگی ها بشود که اون موقع با داشتن یه قانون جدید، یک سازمان و تشکیلات جدید با یه رویکرد جدید. حالا یه نکته از محمد، یه نکته مهم، من موقع که اشاره کردم ما در شرایط انتخاب نیستیم، الزام داریم باید سریع این اتفاقها بیفته. ببینید بحث های مکرری در مورد وضعیت جمعیت تو ایران شده. تمام مطالعاتی که
از محمد بحث فرزندآوری هم در سیاست
هست، منتها قبل از اون ما فراتر از اون هم بحث ارزم بزرگتون چند تا نکته مهم دیگه هم داریم، بنده هشتش هم نادخانه و دو فرزندآوری. بله. ما جمعیتمون دیگه همه گفتند و گفتند و گفتند به شدت به سمت پیری میریم. یکی از پیامدهای پیری جمعیت که امروز کشورهای غربی رو زمینگیر کرده و واقعا بحران براشون درست کرده اینی که وقتی جمعیت جامعه پیر میشه، نسبت جمعیت مولد
بله.
به جمعیت تأمین اجتماعی و بیمه بگیر و مستمری بگیر، نسبت اینها جابجا میشه.
بله.
ولذا وقتی که ما جمعیتمون پیر میشه، یعنی درصد جمعیت تحت پوشش بیمه ها هی اضافه میشه از یک طرف، از طرف دیگر جمعیت مولد ما که اونها باید مرتب این قلک رو پر بکنند، اونها کاهش پیدا میکنه. ما این هم یک الزام و اجباره که واقعا
نباید چشم انداز آینده با اشاره
با اشاره به این مسئله باید. و نکته مهم دیگری هم که حضرت آقا تو فرمایشون چند بار تکرار شده، کلمه واژه بین نسلیه.
خیلی
بحث مهمیست. یعنی حضرت آقا این رو تکرار میکنن، تأکید میکنن، ببین امروز نسلی که شاغل هست اینها دارن ماهانه میدن حقشون رو، جمعیت مستمری بگیر که مال نسل قبل هست داره از مزایاش استفاده میکنه. و اینها زمانی که جای خودشون رو به نسل مولد دادن و شاغل، خودشون میان اونجا میشن به اصطلاح مستمری بگیر، یک نسل جوانی میاد و شروع میکنه این قلک رو پر کردن.
یعنی این چرخه باید حفظ
بشه. یعنی این اتفاقاتی که تو تامین اجتماعی میفته، این اتفاقات مربوط به یک نسل نیست، گاهی مربوط به چند نسله. شما اگر این که توی جمعیت شناسی گاهی نسل رو یه زمانی 30 سال میگرفتن، ولی الان خیلی جاها من توی منابع دیدم این رو 10 ساله میگیرن. اگر شما بیاید این رو 10 ساله بگیرید و یه نفر مثلا از سن 20 سالگی وارد این چرخه بشه تا 80 سالگی، 60 سال یعنی 6 نسل درگیر این فرایند هستن. و وقتی اینجوری هست، این نسل حاضر که امروز اداره این صندوق ها رو به عهده داره، به عقل و به منطق و به قانون اجازه ندارد نسبت به سرنوشت نسل های دیگه دخالت هایی بکنه که آینده اونا رو خراب کنه.
دکتر ببینید، هرچه بیشتر در مورد این سیاست ها صحبت میکنیم، اهمیتش بیشتر مشخص میشه. به نظر شما برای تدوین قوانین و دستورالعمل های مربوط به اجرای شدن این سیاست ها از چه ظرفیت هایی باید تو کشور استفاده کرد؟ شاید یک ظرفیت نخبگانی و کار کارشناسی در حد اعلا به طلب این کار،
این که برای همه بخش ها نیازه. الان طبیعتا متصدی و متولی این مسئله و سامان دادن به این سیاست ها خود دولت، یعنی حتی اصلاح قوانین و تجمیع قوانین رو هم دولت باید شروع کنه، اینها رو کار کارشناسی بکنه، بعد در قالب لایحه به مجلس تقدیم بکنه. طبیعتا زمانی دولت میتواند این کار رو به نحو شایسته انجام بده که از قوه عاقله موجود در کشور، در بخش دولتی و به خصوص در بخش غیر دولتی به صورت جدی استفاده بکنه.
مرکز پژوهشی دانشگاه
زینفعان باید تو تدوین این قانون باید شدیداً حضور داشته باشند، دولت هم حضور داشته باشه در جایگاه خودش، و بعد نخبگان و متخصصان امر در دستگاه ها و در مراکز علمی تحقیقی و پژوهشی ما باید حضور پیدا بکنند. تجربه جهانی رو هم ما باید استفاده کنیم و به کار بگیریم، و اگر این 4 مؤلفه دست به دست هم بدهند، میشود امیدوار بود که انشالله هم قوانین ما اصلاح خواهد شد، هم ساختارها اصلاح خواهد شد، و هم آیین نامه های اجرایی که برای اینها تدوین می شود اصلاح خواهد
بله،
شد.
خیلی متشکرم. اتفاقا آقای دکتر، یک نگاه وجود داره که میگه ما در حوزه های مثلا رفع فقر و محرومیت یا ایجاد رفاه و رفاه و تامین اجتماعی، یه جاهایی به لحاظ سیاست گذاری اشکال داریم، یه جاهایی به لحاظ برنامه ریزی. به نظر میاد این ابلاغ سیاست ها اون مشکل سیاست گذاریه رو حل میکنه، مشروط به این که قوانین جامع و مانعی ایجاد بشه در این عرصه و برنامه ریزی دقیق و نظارت راهبردی که در اصل سند هم به اون اشاره شده. اجازه بدید از آقای دکتر دهخان کیا بپرسیم که آقای دهخان کیا، شما چه ظرفیت هایی رو دارید که بیاد در تنظیم این قوانین کمک کنه به دولت؟ یعنی چه ارتباطی دارید و موافقید که نظر آقای دکتر صادقی رو هم بپرسم بعد به شما برگردم؟ آقای دکتر صادقی ارتباط تلفنیشون با ما برقرار هست، ایشون رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و البته کارشناس ارشد حوزه تامین اجتماعی هستن. آقای دکتر روز شما بخیر، تاعتتون قبول.
سلام عرض میکنم خدمت از بطلی، من دکتر نیستم، کارگر هستم. تحصیلات من در واقع بونیست که دکترا نگرفتم،
انشالله
رشته تحصیلی من در واقع رشته تحصیلی علوم سیاسی هستش.
بله، انشالله که موفق باشید.
اون چه...
بله، بر همه ما کارگریم و اون چه که این کشور رو به مدارج بالا میرسونه همون توانمندی نیروی کار هست که
ما هم فرمودن که خدا هم کارگر است.
بله. به تعبیر حضرت آقای دکتر حسینی میگن، حضرت امام هم در این موضوع تأکیدات مؤکدی رو
داره. خدا هم
کارگر است. خدا هم کارگر است.
واژه دکتر نباید همش راجع به هر کسی به کار گرفته
بشه. بله، خیلی ممنونم از توضیحتون. آقای صادقی عزیز، شما به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث تأمین اجتماعی رو قاعدتاً در موردش نظر دارید. می‌خواستم ببینم که مهمترین اتفاقی که انتظار دارید بعد از ابلاغ سیاست‌ها بیفته چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت‌عالی و میهمان گرامی. من فکر می‌کنم که